هر علم یا تکنولوژیی که در جهت ساختن و نزدیک شدن به انسان اسلام، چه در اشل فردی چه اجتماعی، اقتصاد اسلام، اخلاق اسلامی، عدالت اسلامی، برادری و اخوت اسلامی، معنویت اسلامی کمک کند، مشروع. صدمه بزند، حرامه، نامشروعه. خریدش، فروشش، نگهداریش، آموزشش، همش میشه حرام. چون معیار سود و ضرر مادی و معنوی امت و بشریت، رشد و سقوط، سعادت و شقاوت انسانه. بعد فقها گفتن اگر آلات مشترک بود، یعنی یه ابزاری بود که هم به او کار میاد هم به این کار میاد، اینجا باید چی کار کرد؟ اکثر فقها میگن که اصل این آلت، این ابزار، این صنعت، این فن حرام نیست، مشروعه، اما استفاده از اون مشروط به استفاده درسته. اگر در این جهت درست استفاده میشه میشه مشروع، اگر در اون جهت میشه میشه حرام، دو وجهی میشه. اگر بگی از هر دو وجهش میشه استفاده کرد ولی اون یکی غالبه، کدوم غالبه؟ ببینید خیلی منطقی، دو تا چهار تا قابل محاسبه است اصلا. پس علم و صنعت هم علوم طبیعی و اینا هم مقدس میشن اگر در جهت هدف مقدسن که هدف شریعت اسلامی است. همونجور که یک کسی که داره فقه میخونه، تفسیر قرآن میخونه، داره عبادت میکنه، یک کسی هم که داره تو هر کدوم از این رشته‌های دانشگاهی دیگه که شما میخونید، به شرطی که در جهت آرمان‌های اسلامی باشه و به نفع جامعه باشه و نیاز باشه در جامعه، این میشه عبادت. مثل همونه. کسی فکر نکنه بس یه وقت فقه و اصول علم دینی است، علوم دیگه علوم غیر دینی است. این نیست. همه علوم میشن دینی اگر در مسیر دینن. حالا به شما بگم اگر در خلاف مسیر دین باشن همش غیر دینی میشه، حتی فقه و اصولش هم میشه غیر دینی. یعنی اگر یک کسی بره فقه و اصول بخونه، تفسیر بخونه، فلسفه و کلام بخونه برای صدمه زدن به فکر دینی، اون خوندن فقه و اصول حرامه، غیر دینیه. تو حوزه نظر، این تو حوزه عمل، ممکنه یه عمل ظاهرش ربط به نظر اینایی که بین دین و دنیا تفکیک میکنن، ظاهرش رو دینی نبینن. مثلا جنگیدن، مثلا کارخونه زدن، مثلا تولید اشتغال، کشاورزی، دامداری، صنعت. میگن خب دیگه همه جای دنیا دارن میگن این به دین و غیر دین چیکار داره؟ همین عمل میشه دینی و مقدس، میشه جهاد فی سبیل الله. درست شد؟ مثلا تعبیر جهاد اقتصادی، چرا میگن جهاد یک کلمه بار ارزشی داره؟ جهاد اقتصادی یعنی چی؟ تو فرهنگ سکولار جهاد اقتصادی ما نداریم، چون اینا جهاد یه مفهوم دینیه، اقتصاد هم یه مفهوم غیر دینی میشه، اما اینجا نه. از اون طرف شما یه عمل ظاهرا دینی، دیگه ما دینی تر از عبادات که عملی نداریم، درسته دیگه؟ مثلا دیگه اگر سر هر چی شک داشته باشی سر عبادت که شک نداری که دینیه دیگه. مثلا بگو نماز شب، همین نماز شب اگر در خلاف جهت اهداف دین باشه میشه عمل غیر دینی، بلکه ضد دینی. مثلا یک کسی پاشه نماز شب بخونه برای ریا، ظاهرش عبادته اما 100% عمل ضد دینیه و غیر دینیه. درست شد؟ پس تفکیک دینی و غیر دینی، پسوند دینی و غیر دینی معلوم بشه یعنی چی دینیه چی غیر دینی. هر عمل و هر علم و هر فن و تخصص و مهارت و صنعتی که در جهت ساختن انسان مطلوب دین در ساحت فردی یا اجتماعی کمک میکند، آن علم، آن فن و صنعت و مهارت، آن عمل دینی است. دینی از حد اقلش به معنای حلال یعنی مشروع، جایز، مشروعیت داره، نامشروع نیست، تا حد اکثرش که میشه واجب، گاهی میشه واجب فوری عینی. چون شما اگه اون علم و اون فن و اون کارو نکنی، امت اسلام وابسته میشه، گرسنه میمونه، ضربه میخوره، نفوذ پذیر میشه، وابستگی اقتصادی پیدا میکنه، وابستگی سیاسی پیدا میکنه. خب حالا خیلیا متفکران اسلامی بحث کردن، میگن این وضعیت فعلی علم و تکنولوژی که در دنیاست، برگردید ببینید جرقه شروعش کجا بوده. این حرف کاملا درسته، خیلی از این مسئله غافلن و لذا باعث دوچار خودکمبینی، عقده حقارت شدن و این که نتیجه های غلط گرفتن که ما که اینجوریم عقب موندیم توی نمیدونم صنعت و تکنولوژی و بعضی علوم، اونا جلو افتادن، حتما برای که ما دینیم، اونا گفتن دینو بذار کنار دیگه. پس راه پیشرفت سکولاریزه شدن هم علم و هم عمل و هم نظامات زندگی است. خب یه جوابش اینه که اصلا شروع این علوم جدید و تکنولوژی و پیشرفت های اینا، همه علوم تجربی، برگردید ببینید کجا بوده. در یک جامعه دینی بوده، در امت اسلامی بوده، در تمدن دینی بوده، نه در تمدن غیر دینی. این خوب از این جهت، برای که بفهمی تاریخ رو بشناسی، خودباوری و بدونی شناسنامه و تاریخی که برای علم همین می‌نویسن بعد میگن اینا علم جدیده، این شناسنامه قلابیه. مثل که تقسیم میکنن آقا علم جدید داریم علم قدیم. علم قدیم چیه؟ علم قدیم مثلا همین علوم مذهبی هن. علم جدید هم علوم غیر مذهبی هن که به درد زندگی میخورن. اونا به درد مثلا سخنرانی و منبر و اینا میخوره، اینا به درد زندگی و تکنولوژی و جامعه و سنت. خب اصلا هر دو تقسیم غلطه. هم علم قدیم و جدید یک تقسیم بندی اروپایی است، برای اونا معنی داره، برای ما معنی نداره. و هم دینی و غیر دینی کردنش به این معنا غلطه که میگی بعضی علوم مذهبی هن، بعضی علوم نه. بله، بعضی علوم موضوعش منابع مذهبی هن، مثل حدیث و تفسیر و فقه و اصول و کلام و اینا، برای درک این مسائل. بعضی دیگه موضوعش چیز دیگریه. اما یه وقت علمو داری به حسب موضوع تقسیم میکنی به دینی و غیر دینی، ما همچین تقسیمی تو اسلام نداریم. اسلام علوم رو به حسب یک منابع و مبادیش، اون فلسفه پیشا علم، اون جهانبینی که هر علمی مسبوق به اون جهانبینیست، و همینطور اهداف و غایات و نتیجه‌ای که او علم داره، اون فن، اون صنعت داره، تقسیم باید کرد به دینی و غیر دینی. روشن شد؟ پس که علوم جدید، علوم قدیم، علوم مذهبی، علوم غیر مذهبی، این حرفا با معیارهای خاصی معنا داره، با معیارهای ما معنا نداره. اما کسی بگه که این وضع فعلی تکنولوژی و این تعریف از این بسته های علمی عیناً ادامه اون بسته های علمی است، و مثلا ما با ارزش های فرهنگی، دینی و اخلاقی غرب مخالفیم، ولی به طور مطلق و در بست از اون چی که به نام علم در دانشگاه اینا تدریس میشه و بعد ترجمه میشه میاد یا تو همه زمینه ها از جمله در علوم اجتماعی و علوم انسانی، اینا دقیقاً همونیه که اینا از تمدن اسلامی گرفتن. این همونه، این تداوم همونه. نه، این اشتباهه. این تداوم تاریخی او ممکنه باشه و هست حتما، ادامه تجربی او هست، ولی ادامه نظری و فلسفی او نیست. یه اتفاقی وسط افتاد که از اینجا به بعد و تو این سطح دومه که وقت علم تقسیم میشه به دینی و غیر دینی، علم سکولار، علم دینی، وقت به این معنای دوم دیگه معنی پیدا میکنه. نمیتونی بگی این اون چی که ترجمه داره میشه در همه عرصه‌ها صرفاً امتداد همون علوم اسلامی و تمدن اسلامی است، منتها در جهان غرب رفت بس پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، ما ازش دست برداشتیم، عقب موندیم، اونا ادامه دادن. این حرف درسته یا غلطه؟ این حرف به یک معنا درسته، به اون معنا که شروع علم تجربی، این چیزی که در غرب بهش گفتن علم جدید، ما هم تو تیوار میگیم شروع این علوم جدید و علوم تجربی، آزمایشگاه شیمی، فیزیک، زمین شناسی، جانور شناسی، ستاره شناسی، جراحی پزشکی، مکانیک، فلان، اینا شروع اینا حتما اروپایی نیست، حتما مربوط به رنسانس نیست، حتما مربوط به قرن 17 میلادی که میشه قرن 11 هجری نیست، حتما دروغه. حتما شروع مکانیک و فیزیک و شیمی جدید مال قرن 18 و 19 و 17 با گالیله و نیوتن و نمیدونم کوپرنیک و لاوازی و اینا نیست، اینا دروغ بزرگه. اینا وسط قضیه است، اینا ادامه کار مسلمان است. به این معنا حتما این ادامه اوست. یعنی اون چه که در ترجمه های عظیمی که تو همه علوم شده، از در اسپانیا، در سیسیل، در ایتالیا، در بخش های دیگه، اگه این ترجمه ها از زبان عربی به لاتین نبود، نه علوم عقلی، نه علوم اعتباری و نه علوم انسانی، نه علوم طبیعی، اینا هیچ کدوم در دو سه قرن اخیر در غرب به این تولید انبوه و این وضع فعلی رو پیدا نمی کرد. بدون ابن سینا و عمر خیام و ابن هیثم، پزشکی و ریاضیات و نورشناسی و فیزیک و مکانیک و اینا در قرن 17 و 18 در غرب هرگز متولد نمی شد. اکثر چیزایی که به گالیله و نیوتن اینا نسبت میدن دروغه. قوانین حرکت همه در آثار از ابو ریحان، از ابن سینا، فخر رازی، ابوالبرکات بغدادی، کی ابن جوزی، اینا برید، اینا همه هست. 700 سال قبل از گالیله حرفا زده شده که زمین داره میچرخه دور خورشید، نه به عکس، زمین کروی است نمیدونم جاذبه زمین، نه هست تو کتابا. ما تو کتاب خونه ای از جایی که میگیم توضیح علم وقتی نشه با جهل مساویش، تو کتاب خونه ها تو تاریخ مونده. اینا یک تاریخ قلابی برای علم نوشتن، همه داریم اینو میخونیم، ما و شما هم همین رو میخونیم. اصلا جبر و مثلثات و ریاضیات جدید و هندسه کروی و اینا اصلا تا قبل از متفکران اسلام ایرانی وجود نداشته. فلسفه، ریاضیات، حقوق تا پزشکی، مفهوم بیمارستان مدرن، اینا همه از جهان اسلام اومده. به این معنا بله این ادامه اوست، اینا مدیونن ای ما قبل از اینا بوده. حالا زمینه که ما که میگیم ما که نبودیم، که پدر و مادرامو بودن رفتن. خب من آنم که رستم جوانمرد بود. خب رستم جوانمرد بود به تو چه مربوطه؟ ما پدرانمون و اینا خیلی آدمای مهمی بودن. خب این که خاک بر سر تو که با یک همچون گذشته یه همچین وضعی داری، تنبلی و بی‌ارزگی و ترجمه محوری و مصرف کنندگی تو عرصه علم و اقتصاد رو اینا شده حالا برای تو پوز و افتخار، با این توجیه که پدران و مادران ما آدم های فهمیده بودن. خب تو که نفهمی چیکارت کنه؟ پدران شما با شعور بودن، که من با تو چیکارت بکنم؟ تو که تنبلی، تو که وارد کننده ای، تو که تو تمام علوم ترجمه میکنی، به استخوان پدرانت پوز میدی؟ خب این که یک بده، اما از این جنبش که یک کمی عقده حقارت رو بذارین کنار، همون شما میتوانید که امام تو وصیت نامش بارها گفت. اما خب الان داریم میبینیم که داریم میشه یک شروع اسلامی داشته، ولی نمیشه گفت این وضعیت، این نگاه به علم با همون نگاه اسلامی به علمه. درسته که ریاضیدان و طبیعیدان و فضاشناس و زمینشناس اروپایی در قرن 17-18-19 آمد کپی برداری کرد، اول ترجمه کرد آثار متفکران و دانشمندان اسلامی رو، و اکثرا هم خیلی هاشون هم ایرانی. ولی دیگه این نگاه به علمی که امروز حاکم شد، که ازش تعبیر میشه به نگاه سکولار به عالم و آدم، نگاه غیر توحیدی، نگاه صرفا مادی و ماتریالیستی به انسان و جهان، این دیگه به لحاظ فلسفی و مبنایی و نظری ادامه او علم نیست. یه چیزی درش تغییر کرد. با این تغییره که علم و تکنولوژی به دینی و غیر دینی قابل تقسیم چیه؟ میشه. مفهومه وقت اینجا. این دو نگاه به علم متفکران اسلامی بحث کردن که اینا بینشون پیوستگی در همه جهات نیست. در بعضی جهات گسستگی است. پیوسته نیست، گسسته است. این لزوماً امتداد اون نیست. یه جای انقطاع اتفاق افتاد. اون انقطاع از جمله در چی بود؟ یک مورد چه من فقط مثال بزنم. علوم و تمدن و صنعت و تکنولوژی در نگاه اسلامی در دل جهانبینی اسلامی متولد میشه. یعنی مبدأ شناسی اسلامی، معاد شناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی، تعریفش از مبدأ و غایت عالم توحیدی است، نه مادی و ماتریالیستی. اما اون جهانبینی فلسفی که این علوم و تکنولوژی غرب در درون او داره مدیریت میشه، یه جهانبینی توحیدی نیست. جهانبینی و انسانشناسی الهی نیست. انسانشناسی صرفا مادی است. اینم علوم انسانی میشه، اونم علوم انسانی. اینم علوم طبیعی میشه، اونم علوم طبیعی. فرقشون در این نیست که تجربه رو یکی قبول داره یکی نه. هر دو تجربه رو قبول دارن. هر دو صنعت و تکنولوژی رو نسبت بهش گشودگی هست. هر دو به طبیعت، به نگاه تصرف و آگاهی میشه نگاه کرد، در هر دو جهان بینی هست. منتها یکی اکتفا میکنه به جنبه ماتریالیستی و مادی و میگه این سقف علمه، یکی میگه نه، تو دیدگاه اسلامی علوم مادی و طبیعی سقف علم نیست، بخشی از علمه. در دل تفکر توحیدی میشه فیزیک و شیمی و پزشکی و مهندسی خوند، جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد. خارج از حریم و حوزه تفکر توحیدی هم میشه خوند. رو به خدا و پشت به خدا دو جور میشه علم ورزی کرد و تمدن سازی کرد و نظام سازی کرد. رو به خدا و پشت به خدا. این فرق علم و تکنولوژی دینی و غیر دینی تو این مرحله اینجا معنی دار میشه. همه این علوم طبیعی، ریاضی و انسانی، تمام علوم که اونجا مطرح، اینجا ممکنه مطرح بشه، ولی کن با کدام جهان بینی؟ در یکی مبتنی است بر توحید و وحدانیت خداوند و اعتقاد به معاد و به ماوراء الطبیعه. یعنی یک کسی فیزیک و شیمی و مثلثات و جبر رو همه تحقیق میکنه، تو عالم طبیعت، انسان شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی همه کارا رو میکنه، اما با توجه به اینکه این عالم، این طبیعت ماوراء الطبیعه داره، فقط طبیعت نیست، خداوند هست، غایت و معاد در پیشه، معنادار زندگی، عبث نیست، ما کرم نیستیم، علوم انسانی راجع به انسان داره مطالعه میکنه با این پیش فرض که انسان هم یک مثل کرم فرق نمیکنه، یکی هم رو انسان مطالعه میکنه، اما با این حساب که این خلیفۃ الله هم میتونه ظرفیت خلیفۃ اللهی داره. خب اینا میشه دو جور علوم انسانی دیگه، انسان به علاوه فطرت یا انسان منهای فطرت، انسان ابدی است یا موقتی است. علوم انسانی مادی میگه انسان رو فقط در تحت یک زندگی محدود چند دهه‌ای مادی طبیعی تعریف میکنه. علوم انسانی اسلامی نه، میگه انسان موجود ابدیه، ما مرگ نداریم دیگه اصلا. میدونه انسان در تفکر دینی ابدی است، مرگ نداره اصلا، نوع زندگی عوض میشه، نابود نمیشیم. علوم انسانی که میگه موضوع من انسان نابود شدنی است، تو اونو که میگه نابود نشدنی است، من با یک جوهر الهی غیر مادی باقی سر و کار دارم یا با یک موجود مادی فانی؟ خب دو جور انسان شناسی دیگه هست یا نیست؟ هر جاش اشتباه میگم بگین. اینا میشه دو سبک علومه، نه ای که این دو تا دسته علوم انسانی کلن در همه جهات با هم متفاوتن. نه خیر، مشترکات هم خیلی داریم تو عرصه که مربوط میشه به تجربه و عقل تجربی مشترکیم، اما بحثی که غیر از این چیزی هست یا نیست فقط همین هست. در باب طبیعت هم همینطور، یک نوع دانش و علم و دانشگاهی که به طبیعت داره رو طبیعت مطالعه میکنه، اما در این حال توجه داره طبیعت به علاوه ماوراء الطبیعت، نه منهای ماوراء الطبیعه، رو این داره مطالعه میکنه، جهان رو میبینه، مطالعه میگه این جهان در ظل حکمت الهی، مشیت خدا، عدل خدا، رحمت خداست، همه چیزم به هم مربوطه و این عالم، عالم طبیعت آیه خداونده. خب یه جور نگاه کردن به طبیعت، اونم یه جوریه که میگه یک طرف اون شاعر داشتیم، یک شاعر مزبزبی بود از این شعر نویا، یه وقت میرفت یک جایی نمیدونم آش نزدی چیزی دعوتش میکردن، شعر مذهبی میگفت در مد ائمه و خدا و پیغمبر و اینها، بعد میرفت تو یک جمع دیگه میدید همه عرق میخورن و فساد و نمیدونم میزنن و میرخصن و فوش به دین و مذهب و اینا، یه مرتبه شروع میکرد علیه پیغمبر و اینا شعر میگفت. هر دو شعر دارن، از این شاعرها داریم. بعد تو یکی از شعراش تو اون محافل در دسته دوم بوده، اونجا ورشته میگه که این زمین چیست؟ یک تکه سنگ سرد تیپا خورده. خب یه جهان بینی دیگه، یعنی پوچگرایی و سیاه بینی و نیهیلیزم از سراسر این نگاه میباره، این نگاه ماتریالیستیه. حالا بیا روی سنگ سیاه تیپا خورده بشین مطالعه بکن تو حوزه زمین شناسی. خب این میشه یه جور. یه وقتی هم میگه که این زمین محل توجه خداوند، محضر فرشتگان و ملائکت الله و خدای متعال به این سنگ توجه کرد، آدم و حوا و انسان خلیفت الله در این عالم داره زندگی میکنه و هر عملی که روی سنگ انجام میدید تمام زمین و زمان شهادت میده علیت، آگاهه، پات رو زمین میگذاریش زمین شهادت خواهد داد که تو داری به چه نیتی، به کدام سمت داری چی کار میکنی، کجا داری میری. خب این دو جور نگاه به سنگ دیگه. این سنگ تیپا خورده نیست، تیپا خورده نیست. زمین شناسی در بستر کدام جهان بینی، توحیدی یا الهادی یا شکاکانه؟ سه تیپ میشه دیگه. ممکنه تو فرمول ریز زمین شناسی فرمون یا آقا حالا بالاخره یا سنگ تیپا خورده یا یک حکمت و مشیتی در کارش هست، بالاخره لایه‌های زمین شناسی رو که می‌خوایم بررسی بکنیم این سنگ مشخصاتش اینه 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 اینه، بله اینجاش تفاوتی نداریم، منتها این زمین فقط این نیست، فقط اینه که گفتی نیست، اینو بفهم، این میشه دینی، از یعنی شروع دینی شدنش از اینجاست. ولی ما نگفتیم بری فرمولای مثلا زمین شناسی تجربی رو بذار کنار، برو تو قرآن روایت بگرد راجع به لایه‌های زمین که از چه انواعی تشکیل شدن، کجا آتش فشان شده، کجا زلزله بوده، نمیدونم نفت کجا تولید شده، اینا رو برو تو قرآن روایت در بیار. اینا مباحث عقلی تجربی، خود قرآن و روایات و سنت ما میگه عقل و تجربه حجت الهیه دیگه، لقمه رو باید بجوام بذارم تو دهن ما. گفتن آقا نگاه توحیدی به عالم بکن، اون بخشش که به اخلاق مربوط میشه، به حقوق مربوط میشه، به سعادت شما مربوط میشه، اونا حتما اسلامی غیر اسلامی داره، و الا در بقیه جهات که بحث تجربه و عقل تجربی و محاسبه و استدلال و ایناست، اونا رو نگفتیم تقسیم کنیم به اسلامی غیر اسلامی. به قول امام ما هندسه اسلامی غیر اسلامی که نگفتیم داریم، ما که نگفتیم هندسه اسلامی غیر اسلامی داریم دیگه. مثلا میگه آقا به علاوه اسلامی و غیر اسلامی، به علاوه اسلامی منهای مثلا ضرب غیر اسلامی تقسیم، مثلا اینجوری که نگفتیم، که ما گفتن جامع ببین، اون چی که با تجربه درک نمیشه با عقل درک میشه انکار نکن، اونی که باز با تجربه و عقل عادی بشر درک نمیشه با وحی کشف میشه اونا رو انکار نکن. نگفتن اینو اثبات نکن، اینو اثبات کن با تجربه و عقل تجربی، چرا او رو انکار میکنی؟ چون تجربی نیست؟ مگر معرفت مساوی است با تجربه؟ از اینجا به بعده ممکنه بگم من اصلا وحی رو منبع معرفت و علم میدونم، خب میشه غیر دینی، یعنی علم ناقص. تو فقط علم من که منشأش تجربه است علم میدونی، فقط او علم نیست که، او هم علمه فقط او نیست. یه علمی هم هست منشأش تجربه نیست، محسوس نیست، اصلا معلوم شما لزوما محسوس نیست. بعضی معلومات معقولن، با حس نمیتونی بهش برسی، باید با عقل برسی. بعضیا مشهود باطنی ان، با ریاضت و تهذیب نفس و کشف شهود باطنی باید بهش برسی، با چشم و گوش و بینی که نمیتونی درکش بکنی تو آزمایشگاه. معقولات رو که زیر میکروسکوپ دنبالش نمیگردن، اینا دانشمندای عوام ما بودن. اصلا کسی که دنبال معقولات میره با ادب، با ابزار تجربی حسی دنبال معقولات میره میگرده، این مشکل عقلی داره. کی گفته خداوند را فرشته ها رو تو آزمایشگاه میشه فهمید؟ مگه اونا محسوسن؟ مگر امر مادی هم که شما تو آزمایشگاه دارید دنبالش؟ تازه همه امور مادی هم تو آزمایشگاه نمیتونی درک بکنی، بسیاری امور مادی هست که تو آزمایشگاه نمیتونی درک کنی. مگه ماده مساوی است با موجود؟ او علمی که میگه ماده مساوی است با موجود و علم مساوی است با تجربه، اون چه علم سکولار و مادی. او علمی که میگه موجود اعم است از ماده و علم شامل علم تجربی هست ولی محدود به علم تجربی و حسی نیست و سطوح دیگری هم از علم وجود داره، اون میشه علم دینی. نه اینکه تفسیر قرآن و فقه و حدیث علم دینیه، مثلا علوم طبیعی غیر دینیه. هم نداریم مثلا همچه تقسیمی. اصلا او و زمانی که پیامبر فرمودن طلب العلم فریضه علی مسلم، کل مسلم و مسلمه، بر هر مرد و زن مسلمانی آموختن علم واجب است، اصلا اون زمان ما علمی به نام علم کلام و تفسیر و حدیث و فقه و اصول نداشتیم. اصلا علمون نبوده، اینا بعدن درست شد. اتفاقا اون زمان همین علوم طبیعی بود، علوم طبیعی بود، ولی فقه و اصول که زمان پیغمبر نبوده، که بعدن درست شد تو قرن 2-3-4 عمده قرن 3-4. چطور میتونه منظور پیامبر این باشه که یه دست علوم برای بقیه؟ هر علمی که عرض کردیم ملاک و معنا، پس علم دینی علم غیر دینی به چه معنا؟ بله به چه معنا نه؟ درست شد اینا؟ خیلی خوب، هر جاش که درست نشد بگیم درست نشد. باز دوباره بعد از این همه حرفا شما رو سپردم به همه اینا، یک ساعت بعد دارم همین رو توضیح میدم. حتما. خب این سوال سواله، جسارت نشه البته هست، این سوال شما سوال ناشی از گوش نکردن به بحث بود. سوال شما سوال دقیق هست، میپرسن که آیا میشه معتقد بود به تکوین الهی و اینکه این نظام عالم الهی است، بعد بری تو علم و تجربه و آزمایشگاه و اینا بخوای تغییراتی بدی؟ بعد ایشون اشتباه قضیه مهم، جمله کلیدی تو سوال ایشون اینه، دانشمند مسلمان میتونه بره این نظام الهی رو به هم بزنه؟ میدونین اشتباه کجاست؟ اشتباه شما دوستان میدونن کدوم جمله ایشون منشأ اشتباه شد؟ به هم زدن نظام الهی. اصلا ما چیزی به نام به هم زدن نظام الهی نده، اصلا محاله. شما به هیچ ترتیبی نمیتونی نظام الهی رو به هم بزنی. دانش به هم زدن نظام الهی نیست، دانش شناختن نظام الهی است و استفاده درست از نظام الهی. درسته علوم تجربی رابطه تجربی بین علل و معلول در عرصه طبیعت رو میشناسن، کار فیزیکی اینه، کار شیمی اینه، کار پزشک اینه، درسته یا نه؟ کار ستاره شناس اینه، کار ریاضیدان هم تو عرصه مفاهیم منطقی و مفاهیم ریاضی او هم همینطوره، تو منطقه تو عرصه خودش. تو عرصه معقولات هم کسی که داره بحث های مباحث حکمت و فلسفه و الهی نامیخونه و هم داره تو عرصه معقولات داره از علل و معلول صحبت میکنه، علت ها و معلول ها، چی چیزی باعث چه چیزی میشود. بنابراین علم، دقت کنید نقطه سوالشون سوال خوبی بود، اما نقطه اشتباه سوال کجا بود؟ گرانیگاه خطایی. فکر میکنن که دانش، ها، دانش و صنعت یعنی به هم ریختن نظام الهی. بعد میگن خب اگه مسلمان باشی، مسلمان تسلیم در برابر خداونده، میگه دیگه این نظام عالم رو به هم نزنیم، خدا ناراحت میشه، یک سفره یا خدا چیده ما نریم به همش بزنیم. ولی کسی که کافر و بیدینه میگه خدا چیه، نظام عالم چیه، برو همه چی رو به هم بزن. نظام عالمی کسی نمیتونه بر هم بزنه. پیچیده ترین علم ها شناخت درست نظام عالمه. او کسی که داره میخواد سفینه بفرسته به مریخ نظام عالم رو به هم میزنه یا نمیزنه؟ نظام الهی عالم رو به هم نمیزنه. او باید 100 تا محاسبه کنه، انواع و اقسام علل و معلول ها رو شناسایی کنه، بگه الف میشه نتیجه میده ب، جیم با دال میشه زاد، ساد با زاد میشه فلان. اینا همه رو باید بفهمه با عقل و تجربه. خب بعد تمام اینا رو کنار هم میگذاره، میگه حالا من با توجه به همه علت ها و معلول ها به نحوی باید محاسبه کنم که تو شکم هیچ کدوم از این نزا قواعد علمین علی نرم، از اینا استفاده کنم تا برم فلان جا. غیر از اینه حرف من غلطه؟ پس کجا میشه یک کسی تفکر اسلامی داره بگه که فلان؟ اولا کجای اسلام گفته که در نظام عالم تصرف نکنید؟ عکسشه که گفتن. که چقدر قرآن، ما قرآن فقط ختم قرآن میکنیم برای ماه رمضان، به معنیش دیگه کار نداریم که. چقدر قرآن میفرماد که سخرنا لکم، ها یعنی سخرنا یعنی چی؟ یعنی ما این زمین و آسمان و عالم طبیعت رو تسخیر کردیم برای شما، خلقنا لکم، آفریدیم برای شما. قرآن میفرماد خداوند وقتی انسان رو خلق کرد، شما رو خلق کرد، استعمرکم فی الارض، شما رو به آباد کردن زمین گماشت، اصلا مأموریت داد به شما، متا با توجه به خداوند و مبدأ و معاد تصرف در طبیعت بکن، اما مصرفم بکن، کلو و شربو، متا چی؟ لا تصرفو. اگر قرآن گفته بود که آقا نخیر، لا تأکلو ولا تشربو، میگه آقا چجوری به زندگی کنی؟ چجور دینیه؟ میگه اصلا نخورن، نشین، نیاشامین. اگر این دین گفته بود که حرم الله، حرم زینت الله، تمام زیبایی ها حرام، میگفت یا زندگی یا دین، ولی با یه قرآنی طرفی، قل من حرم زینت الله، بگو کی حرام کرده زیبایی های عالم را از شما؟ کلو و شربو، بخورید، بیا شامید، پس چکار نکنیم؟ لا تصرفو، همین، درست مصرف کن، تمتعو، لذت ببرید، تصرف کنید در یه عالم، منتها وشکرولی، شاکر باش، اتقوا الله، اینا رو گفتن. کجا گفته نکن؟ روشن شد سوال تو؟ بله؟ خب بفرم. نه دیگه، از وقت نه دیگه، الان شما باز دوباره همین سوال تکرار کردین؟ ها، منشأ اشکال ایشون رو میخواید بگید. ها خب همین دارم، همین رو داشتم عرض میکردم، گفتیم که تفاوت عالم دیندار و عالم بیدین و به این معنای دوم علم دینی و علم غیر دینی در چند چیزه در این عرصه. یک، نظام علی عالم خودش یک نظام الهی است در تفکر دینی، درسته یا نه؟ یعنی اگر آتش می سوزاند، اینجوری نیست که همطور ذاتن آتش خودش با سوزاندن، اینجوری نیست، اراده خداوند است، یعنی خداوند این نظام علی رو ایجاد کرده است. ما اسباب داریم، سبب و مسبب داریم، اما مسبب الاسباب داریم. اصلا فرق علم دینی و علم سکولار از جمله اینه، یکی فقط سبب و مسبب رو میبینه، یکی میگه سبب و مسبب را ببین، مسبب الاسباب را هم ببین. بله این علت برای الف شد، الف علت برای ب شد، اما کی الف را علت برای ب قرار داد و چرا؟ این دوتا را هم بفهم، به این دوتا سوال هم جواب بده، نه اینکه فقط به اون سوال جواب بده. پس علم دینی نمیگه به اون سوال جواب ندید، نه خیلی باید به اون سوال جواب بدید، دنبال علتهای تجربی برید، اما سوالای دیگه هم هست که باید به اونا هم جواب بدی، اون کافی نیست. این فرق دینی و غیر دینی، درست شد؟ مسبب الاسباب رو ببین، سبب و مسبب رو هم ببین. در علم دینی چه تو حوزه علوم انسانی که راجع به علل و معلول های انسانی و اجتماعی بحث میکنه، مثلا میگن آقا در اقتصاد نمیدونم پدیده الف علت میشود برای پدیده ب، درسته؟ اونجا هم داره راجع به علت و معلول در عرصه جامعه انسانی بحث میکنه. توی تعلیم تربیت میگن اگه اینجوری تربیت کنی اینجوری میشه، اگه اینجوری بشه اینجوری میشه. پس اونجا هم باز بحث علیته، درسته یا نه؟ پزشکی هم همینه، میگه اگه آقا اینجا خون ریزی کرد، اگه رگ و اینجوری بگیری اینجوری میشه، اگه نگیری اینجوری میشه، اینم علیته. شما هیچ علمی ندارید که درون او علم موضوع او علم بررسی رابطه علی بین علتا و معلولا نباشد. اصلا و الا علم نیست. منتها بحث اینه که یک، علت و معلول خودش رو هوا نیست، مسبب داره، مبدع داره این عالم، این نظام علی، نظام علی نظام الهی است، مشیت خداونده، مبدع داره، معاد داره، تصرف داری عالم هم باید بکنی، منتها به چه نحوی، ظالمانه یا عادلانه، اخلاقی یا غیر اخلاقی، مصرفانه یا غیر مصرفانه، شاکرانه یا کافرانه. والا کسی نگفته تصرف نباید بکنی، که تصرف باید بکنی، تو دو جور تصرف میشه کرد. حالا باید بده که این تفاوت روشن بشه، ببینید باید روشن بشه ما سر چه چیزایی تفاوت نداریم، سر چه چیزایی تفاوت داریم. برای همین گفتیم اون خصوص منوج بفهمید. چطور؟ آها بله، خب بله، این منظور درست، بله این درسته. فقط یک تفاوت دیگه هم ایشون حرف درسته، یک تفاوت دیگه هم میگن داره تو همین حوزه علت شناسی. میگه مثلا یک پزشکی غیر مسلمان بخشی از پیشرفتاش هم محصول این بود، آدما رو تو جنگ اسیر میکردن، میگفتن این میشه موش آزمایشگاهیمون، سرش سوراخ میکرد، بدنش تکه تکه میکرد، نابودش میکرد تا بعد گزارش بده که پیشرفت کنه. ولی تو اسلام هم چه اجازه نمیده. این درسته، این درسته، منتها دو تا پاسخ داره. یک، تنها راه این نیست برای پیشرفت، راه های مشروع و درستی میشه به دست آورد. چون که به شما بگم کالبد شکافی جنازه که اینا میگن در قرن 19 میلادی در پزشکی اروپا شروع شد، اینم دروغه. ما در قرن 12 میلادی گزارش کالبد شکافی جنازه داریم، منتها میگفتن جنازه مؤمن رو نکنه، کالبد شکافی نکنیم، جنازه کافر باشه. میرفتن از یه خانواده کافر که شخصشون مرده پول میدادن، میگفتن برای شما که فرقی نمیکنه، شما که میگه بعد از مرگ خبری نیست، کرامتی برای کرامت الهی برای انسان که قائل نیستی، میگه آدمم مثل مثلا گوزاله و زرافه و ایناست، خب ما پول میدیم شما این کارو بکن، اما به جنازه مؤمن کارو نمیکنیم، برای که کرامت انسان رو قبول داره مؤمن، هم کرامت روحش رو قبول داره، هم کرامت بدنش رو قبول داره. لذا شما میدونید اگه بدن مرده کنار خیابون بیفته بر همه واجبه که واجب کفاییه که بدن رو بردارن، نذارن بی احترامی بشه بهش، مال هر کس است، سری برن غسلش بدن بشورن. یا میدونید اگر کسی ببینیم جنازه انسانی داره میره، مرده‌ای رو دارن تشییع میکنن، فرمودن که بی‌تفاوت رد نشید، ولو در حد 20 قدم پشت جنازه به احترامش حرکت کنید، براش طلب رحمت کنید. حتی بدن انسان هم کرامت داره ولو نشناسیش، نه که بندازیش زیر مثلا چاقو تکه تکش کنی. منتها راه‌های مختلف داریم بازم برای این کار. یک، جز بدن انسان راه‌های دیگه وجود داشته. دو، بدن انسان غیر مؤمن باش میشده این کار. سه، اگر یه وقتی شرایطی پیش بیاد که ضرورتی باشه، که واقعا ضرورت باشه، یعنی بقا و فنا یک مسئله حیاتی در گروه یک کالبد شکافی جنازه ولو یه مؤمن هم باشه، اینجا میشه این کارم کرد، این کارم میشه کرد، درست شد؟ بن‌بستی وجود نداره. اما آیا میشه؟ خط قرمز ما نداریم توی علوم علم اسلامی، مثلا تو پزشکی اسلامی، یعنی مثلا میشه یک آدمی رو بگیری شکنجهش کنی نابودش بکنی، انواع هورمون‌ها و داروها و اینا روش امتحان بکنیم که می‌خوایم پزشکی پیشرفت کنه، اینم درد بکشه؟ نه، این رو اسلام اجازه نمیده، این مانع رشد پزشکی نیست. و بعد پیشرفتایی که از این چیزا به دست اومده نهایتاً نتایجش چی شد؟ الان مثلا تو حوزه روانشناسی و تو حوزه همین بافت شناسی بدن، خب از این مطالعات دو جور استفاده شده، هم در جهت خدمت به بشر بهداشت، هم در جهت جنایت علیه بشر. میدونید سلاحایی که میسازن شیمیایی و میکروبی و اینا هم محصول علم دیگه، یعنی طرف همین بافتهای بدن رو میشناسه، میدونه این سلاح با بدن چه میکنه، اینا هم محصول همون پیشرفته. این پیشرفته شکنجه آمریکا و حکومت‌های وابسته بود، از زمان شاه آمریکای لاتین، ایران، جاهای مختلف، تا همین الان تو زندان‌های خودشون همین گوانتانامو ابو غلیب اینا، اینا همه شکنجه‌های علمی میکنن، از علم استفاده میکنن، شکنجه میکنن. نمیگه آقا طرف بخواب اونم جو بزن تا نفسش دره، نه میفهمه این باید چی کار بکنی تا بیشتر درد بکشه، بیشتر رنج ببره. خب این هم علم دیگه، این هم محصول آزمایشه، این هم تکنولوژیه. اگر یه علمی از طریق شکنجه یه اسیر پیشرفت کرد، پزشکی، محصولش هم شما فکر نکن لزوماً در جهت خدمت بشر به کار میره، اتفاقا محصولش هم همینجور جاها باز به کار میره. بله، اگه کسی منظورش اینه که علم دینی به ایمان مانع پیشرفته، به نظر من اون پیشرفت نیست، در جایی هم که ضرورت داشته باشه اما خلاف اخلاق و شرع نباشه، راه انعطاف باشه و راههای دیگه وجود داره برای کشف علم. چرا شما تو علم رو میگی، تو اقتصاد هم میره بگو، طرف گفت آقا این شرع اسلام مانع پیشرفت اقتصادی و توسعه است، گفتن چطور؟ گفت نمیذاره دروغ بگی، نمیذاره ربا بخوری، نمیذاره کلاهبرداری کنی، نمیذاره دزدی کنی، نمیذاره رشوه بگی، نمیذاره اختلاس بکن. خب این پیشرفت نمیتونی بکنیم دیگه، پیشرفت کی؟ تو که اختلاس بکنی که میدونم پیشرفت میکنی، میری کانادا، تو با مبنای مادی پیشرفت کردی، اما یک تو یه مسلمان اینو پیشرفت میدونه؟ این پیشرفته؟ یعنی با کلاهبرداری و دزدی و خیانت و کسب حرام و اینا پیشرفت مادی؟ پیشرفت اسمش پولدار شدنه؟ تعریف پیشرفت باید روشن بشه چیه. اتفاقا یکی از تفاوت‌های اقتصاد اسلام با اقتصاد سرمایه‌داری همینه. اقتصاد اسلامی اقتصاد مقید به اخلاقه، اقتصاد اخلاقی است، حلال و حرام داره. اقتصاد سرمایه‌داری اخلاقی نیست، حلال و حرام نداره، خط قرمز نداره، سود سود سود، با جنگ میشه بکن، با تکنولوژی سلاح‌های کشتار جمعی میشه بکن، سود داره، با گسترش مواد مخدر میشه بله بکن، سود داره، با تکنولوژی پورنو سینماهای آنچنانی و فیلم فاسد بشه پوله بله پول میاره. ما پیشرفت میخوایم بکنیم. اقتصاد اسلامی اقتصاد به علاوه اخلاقه، اقتصاد سکولار اقتصاد منهای اخلاقه. سیاست چی؟ اون همینطور. حقوق بشر چی؟ حقوق بشر اسلامی یعنی حقوق بشر به علاوه مسئولیت بشر. حقوق بشر اومانیستی یعنی حقوق بشر منهای تکلیف بشر. تو فقط حقوق و اضافه حقوق داری، تکلیف نداری. حقوق بشر اسلامی یعنی خداوند در باب حقوق و حدود ما سکوت نکرده، شریعت فرستاده. حقوق بشر سکولار یعنی ما با خدا و فرمان خداوند کاری نداریم. حقوق بشر اسلامی یعنی هم فرد رو ببین هم جمع رو ببین. حقوق بشر اسلامی یعنی هم دنیا رو ببین هم آخرت رو ببین. حقوق بشر غیر اسلامی یعنی فقط دنیا رو ببین. چطور اینا فرق نداره؟ اینا حقوق بشره، اون هم اسمش حقوق بشره. پس روشن شد علم، حقوق بشر، تکنولوژی به چه معنا دینی و غیر دینی؟ آیا دینی بودن مانع پیشرفته؟ سوال که ایشون هم پرسید به یک شب ایشون هم گفتن. سوال آیا دینی بودن مانع پیشرفته؟ به این سوال جواب نمیدید مگر اینکه قبلا بگید تو سوال با جواب بدی. یک، پیشرفت دقیقاً یعنی چی؟ یعنی من پولدار بشم به هر قیمت، این پیشرفته؟ با انسان شناسی مادی بله، با انسان شناسی توحیدی نه. ها؟ هم عقل داریم میگیم، ما هم بی عقل نمیگیم، ما هم داریم با عقل حرف میزنیم. مگه اینا که گفتیم بی عقلی بود؟ همینا که میگیم همش عقل، هر جاش عقل نیست بگو عقل نیست. عقل، از همین عقل بپرسیم. حالا این اون چی که به عقل ناقص بنده میرسه اینه، تا چی به عقل ناقص شما برسه؟ از عقل میپرسیم که جناب عقل، آقای عقل، خانم عقل، پیشرفت چیه تعریفش؟ عقل میگه که بستگی داره برای چی و کی داری پیشرفت رو تعریف میکنی. پیشرفت برای یک ماشین چجوری تعریف میشه؟ سرعت خوب، امنیت خوب، راحتی رانندگی. پیشرفت برای یک قاشق چیه؟ همینه باز؟ سرعت خوب فلان؟ نه دیگه، کار او یه چیز دیگه است. کار او یه چیز، پیشرفت هر شیئی، هر پدیده‌ای متناسب با خودشه. پیشرفت برای انسان، درسته یا نه؟ هر جاش عقلی نیست بگو، هر جاش عقلی نیست بگو. پیشرفت برای انسان. سوال میکنی انسان کیست؟ عقل میگه ها، انسان کیست که بخوای پیشرفتش رو تعریف کنی؟ اینکه انسان کیست شروع دعواست، درسته یا نه؟ به ماتریالیست بگو انسان کیست؟ میگه یه الاغه ولی سر دو تا پاش وایساده. نه واقعا چه فرقی داره؟ در مذهب اومانیزم هر کی ثابت کرد تفاوت داره به لحاظ جوهری و به لحاظ ارزشی، هر کس ثابت کرد یک جعبه شیرینی پیش من داره. هر نوع شیرینی که بخواد. قیمتش فرق. اگه ثابت کردی تفاوت داره، کدوم یکی میاد از کرامت انسان حرف میزنه؟ آقا بذار اینو بخونم. در یک تفکر هستی شناسی، جهان شناسی، طبیعت شناسی، علم طبیعی نسبت به جهان اینجوریه که این عالم واقعیت در این عالم صرفا قشر مادی و طبیعی عالمه و این عالم خدا نداره، مبدع نداره، معاد نداره، اصلا هستی فلسفه نداره، هدفی در کار نیست، معنادار نیست زندگی. وقتی جهان معنادار نیست و غایت ندارد، زندگی چرا معنادار باشه؟ از این نوع جهان شناسی و انسان شناسی چی در میاد؟ پوچگرایی، اصالت نفس، اصالت لذت. هر کاری من بخوام همون درسته، هر کاری نخوام غلطه. هر کاری که لذت میبرم جزو حقوق بشره. اینا عقله یا جهله؟ خدا اصلا نیست، یا اگرم هست به عنوان خالق جهان، جهان مستقل از خداوند داره ادامه پیدا میکنه. اما اول مثلا احتمالاً آفریده و رفته مرخصی خداوند. تصرف خدا و مداخله خداوند در اداره جهان، اینکه این عالم کوچکترین جزئیاتش، عالم ماده و غیر ماده، تحت مراقبت و نظارت مستمر خداونده. خب قبول نداره، طبیعت شناسی سکولار قبول نداره ربوبیت خداوند رو. طبیعت شناسی اسلامی، دانش اسلامی، دانشگاه اسلامی قبول داره. میگه طبیعت شناسی با به علاوه ربوبیت خداوند، نه منهای ربوبیت خداوند. انسان شناسی، حتی جسم شناسی هم همینطوره. آقا یه پزشک مسلمان وقتی داره کالبد شکافی میکنه، بدن یک مریض نگاه میکنه، بهش میگن توصیف کن. یک پزشک مسلمان و یک پزشک ملحد دو جور توصیف میکنن. نمیگم به زبان بگن لزوما. اون میگه که خون در رگ حرکت میکند، تو ذهنش اینه. یه پزشک مسلمان چجوری به قضیه نگاه میکنه؟ خداوند خون را در رگ داره حرکت میده. تعریف جسم منهای روح یا به علاوه روح، منهای خدا یا به علاوه خدا، این میشه پزشکی اسلامی غیر اسلامی. پزشکی به علاوه اخلاق یا منهای اخلاق. آقا پزشکی اسلامی و سکولار مگه فرق داره؟ بله خیلی فرق داره. پزشک اسلامی مسلمان انسان رو امانت خداوند میدونه، اون مریضش و بیمارش رو. میگه این امانت خداونده. پزشک سکولار نگاه میکنه، یک وراندازی میکنه، میگه این کالای تجاری منه. چقدر از این میتونم، از این مریض چقدر میتونم گیرم بیاد. خب دو جوره دیگه. پزشک مسلمان میدونه حیات مقدسه و با تمام تلاشش بکنه به هر قیمت که این حفظ بشه، ولو بیخوابی، بدبختی، ولو پولم نداشته باشه، بهت پولم نده هیچ. یه گداییه. پزشک مسلمان نمیتونه بگه چون حیات مقدسه ای. چون قرآن بهش میگه نجات جان یک نفر مساوی است با نجات کل بشریت. مگه نمیگه قرآن رو؟ چون پیامبر میفرماد اگر کسی مجروحی رو ببینه و رها کنه و بره، تارک المجروح کجارحه، مثل کسیه که او رو مجروحش کرده. اگر کسی از کنار یک مریضی یا مجروحی رد شه، بگه به من چه؟ مثل کسیه که او رو مجروح کرده، مثل قاتل اوست. پزشک مسلمان میگه این گدای پولم نده، هیچ چیز به من نمیرسه، ولی من باید وقت بذارم. جان یک انسان امانت خداونده، کرامت داره. پزشک مسلمان مریض فقیر و دارا رو باهاش دو جور برخورد نمیکنه، پزشک سکولار میکنه. البته نمیگم لزوما میکنه ها، ممکنه یک پزشک غیر مسلمان باشه که اونم تربیت اخلاقی داشته باشه، اونم به یک معنا نوعی معنویت اینا داشته باشه، ولی در صورت اونم تازه باز مادی نیست. ضمن اینکه اونم باید دید تا آخرش هست یا نیست. تا یه جایی جنتلمنن همه، اینو به شما بگم، تا یه جایی همه جنتلمن و مهربان و مثلا آب کم میاد، تعارف می‌فرمایید شما، بفرمایید شما. در دو روز می‌گذره آب قطع، هیچی آب نیست. میره یکی پس کله می‌زنه آب دورش بند. در حالت عادی جنتلمن پشت چراغ قرمز توز بود، شما بفهمید برقا میره یه مرتبه میبینی همه به جر سر و کله هم پریدن. جنتلمن بازی و اینا اخلاق سکولار تا یه حدیه. از یه لحظه که دیگه با توی و منافعت دیگه نوبت ایثاره، او هم نبره که کسی برات کف بزنه، ایثار برای خدا. این فقط با ایمان به غیب میشه، با ایمان بدون ایمان به غیب نمیشه. پس آقا همه رشته ها، همه تخصص ها، همه صنعت ها، تکنولوژی ها، دینی و غیر دینی به این معنا داره. مطابق اون معنای اولی که عرض کردم نه. تفاوت های عظیم بین جهانبینی مادی که پشت تعریف علم و تکنولوژی با جهانبینی اسلامی که در پس این پرده ممکنه باشه. اینا رو اگه بهش توجه نکنی ممکنه بگی آقا علم و تکنولوژی ادامه همون علم و تکنولوژی چند قرن پیشه، متأ پیشرفت کرده دیگه. حالا ما هم از حالا از کمر قضیه باز بریم اینو بگیریم، ما هم باز ادامه بدیم پیشرفت. نه، این مبانیش متفاوت شده. البته منظور من نیست که تمام دانشمندان غرب مادی و اینا، نه خیر، بسیاری از اینا هم اصل خدا و اینا هم قبول دارن، معنویت بعضیشون دارن، اهل کلیسا اینا هم هستن، البته اقلیتن ولی هستن. منظور این سبک نگاه به علمه، نه منظور هر کسی که پشت میز آزمایشگاه نشسته. جمع‌بندی کنم این بخشو، مبانی معرفت شناسی علم باید بهش توجه داشت، رابطه تجربه با وحی باید روشن بشه، زمینه‌های مابعد الطبیعی و فلسفی دارن همه علوم، حتی علوم طبیعی و تجربی باید به این قضیه توجه بشه. یک دانشمند مسلمان این عالم ماده و طبیعت رو تنها بخش واقعیت نمیدونه، میگه این یک مرتبه از مراتب واقعیت، اتفاقا عالم طبیعت پایین‌ترین مرتبه، نازل‌ترین مرتبه از مراتب وجود و هستی و واقعیت. نمیگه این تمام واقعیت همین ماده است، هر چی تجربه حسی کردم هست، هر چی نکردم نیست. نه، حکمت خداوند رو همه جا میبینه، رحمت خدا رو میبینه، عدالت خداوند رو میبینه، ربوبیت خداوند رو قبول داره. جهان رو فقط ماده نمیدونه، جهان مادی رو مستقل، یک واقعیت مستقل از خدا تصور نمیکنه و او رو، چه انسان رو چه جهان رو، ارجاع میده مدام به اون مرتبه بالاتر از واقعیات، مجردات غیر مادی و بالاتر از همه و اصل حقیقت عالم که خداونده، قایت عالم رو باور میکنه. بنابراین دین از چه علمی تجلیل میکنه؟ حتی تقدیس میکنه. از علم منهای توحید یا علم بعلاوی توحید؟ این روشن بشه. این تقدیس از هر علمی نیست. علمی که علیه بشر به کار میفته، تکنولوژی که علیه بشر به کار میفته، تقدیس نمیشه. علم و تکنولوژی که به نفع بشر، متاسفانه یک حالت پیدا شده تو یک صد سال اخیر، این حالت هم هست به خصوص تو کشورهای مثلا آسیایی، آفریقایی، اروپایی، این حالت بیشتره، چون درونش یه عقده هم هست، عقده خود کمبینی و احساس حقارت هم هست، این هم اضافه شده. با اون که اصلا خوده که مثلا میگن آقا دانشمندن، این خانم دانشمندن، دانشگاهی هن، دانشجوی هن، فکر میکنه این دیگه کافیه برای همه چیز، فکر میکنه یک ارزشی خودش. دانشگاهی بودن، دانشجو بودن، چه دانش حوزوی چه دانش دانشگاهی، خودش یک مقدس نیست، یه مقدمه است. لذا ما دانشگاه بد داریم، دانشگاه خوب داریم، حوزه بد داریم، حوزه خوب داریم، دانشجو و طلبه بد داریم و خوب داریم. انگار اینجوری شده وقتی میگن دانشجو یعنی دیگه این که صد تجلیل شد، تقدیس شد دیگه، این که قطعا خوبه، حالا دنبال بدش میگرد. همین خود این بده، همین دانشجو بده، همین دانشگاهش بده، چنان که خوبش هم هست، حوزش هم همینطوره. ماهیت علم یه جاهایی تفاوت پیدا میکنه توی دوتا تعریف، روشهاش، ماتریسها، قالبهای علم یه جاهایی تفاوت پیدا میکنه و هدف و نتیجهش هم یه جاهایی تفاوت پیدا میکنه، البته یه جاهایی هم مشترکه، تفاوت درش نیست. پس اینجا جمع‌بندی بکنم، علم اون چیزی که بهش میگن علم جدید، علم نمیدونم مدرن، این بله ریشه هاش برمیگرده حتما به علوم و تمدن اسلامی و بعد از اونم مسیحی و سابقش حتی قبل از او بخشش هم به مصر و به یونان و به هند و به ایران باستان اینا هم ممکنه برسه، او بخشای ابتدایی ترش. اما فلسفه ای که پشت علمه، ها، اون مفروضات، اون جهانبینی، اون انسانشناسی، اون مبانی، اون اهداف، میتونه دینی باشه، اون فلسفه، نگاه فلسفی میتونه دینی باشه، میتونه الهادی باشه، میتونه شکاکانه باشه، یعنی نمیدانم، همینطوری برو جلو، شاید هست شاید هم نیست. اینا نتایجش یه جاهای مشترک یه جاهای زیادی هم متفاوت میشه. اونه که اسمشو در اروپا گذاشتن انقلاب علمی تو قرن 17 میلادی، اتفاقا در زمانی بود فقط انحراف علم نبود، انحراف در عرصه خود جهانبینی و فلسفه هم بود. در قرن 17 میلادی یه انحطاط بزرگ فلسفی پیدا میشه، یعنی یه جهانبینی فلسفی مادی یا جهانبینی فلسفی شکاکانه، این دوتا کم کم غالب میشن بر جهانبینی فلسفی مسیحی. حالا البته جهانبینی مسیحی کلیسایی اشکالات خودشو داره، ولی بالاخره دینی بود، بالاخره خدا رو قبول داشت، آخرت رو قبول داشت، اخلاق رو قبول داشت، فرشته رو قبول داشت، وحی رو قبول داشت، عدالت رو اجمالاً قبول داشت. حالا خرافات هم لابلاش کردن، خدا انسان شد، انسان خدا شد، یکی پسر خدا شد، این کارا شد، شرک آمد، سوء استفاده کلیسا آمد، ولی یک بن بالاخره دینی داشت. خب تو قرن 17 هم در عرصه فلسفه هم در عرصه علم تجربی، علم دیدن با جهانبینی مذهبی از نوعی که کلیسا میگه نمیشه عقل ورزی و علم ورزی کرد. لذا فلسفه اول فلسفه غیر دینی، یعنی غیر مسیحی، البته غیر مسیحی شد، بعدم پشت سرش علم. بنابراین اتفاقا اونجا جهانبینی فلسفی هم که پشت تلاش‌های علمی که میگفتن علم جدید و انقلاب علمی، خود اون دیدگاه فلسفی هم ضد دینی شده بود. طبیعتاً علم و نگاه غیر دینی به علم و به علوم تجربی و طبیعت هم حاکم شد. بنابراین اون نگرش فلسفی که پشت این مفاهیم با دید چیست؟ ببینید یک فیزیکدان متدین و بیدین و شکاک، هر ستا راجع به زمان و ماده و حرکت و انرژی و فضا و اینا بحث میکنن. تفاوتشون در چیه؟ تفاوت اینه که یک فیزیکدان مسلمان میگه اینها بخشی مرتبه ای از واقعیت و حقیقتن، در وجود خودشون هم مستقل نیستند. مراتب بالاتر و غیر مادی در این عالم هست و منشأ همه خداونده و این وجودش مستقل نیست، وجودش وابسته است. اونی که میگه نه، یا اصلا از بیخ وابسته نبوده به چیزی، خودشه، همینطور ماده سرپای خودشه، یا اگر هم اول خلق شده در این تداوم تاریخیش دیگه مستقل از خدا و ربوبیت خدا و قدرت خداوند داره عمل میکنه. پس جهان تو این نگاه میشه صرفا مادی، ماده هم صرفا تحویل میشه و تقلیل پیدا میکنه به مفاهیم ریاضی و کمی. هرچه که با مفاهیم، با اصطلاحات ریاضی و کمی قابل فهمه، او واقعیت داره. هر چی نیست واقعیت نداره. امور کیفی واقعیت ندارن، فقط امور کمی واقعیت. چون با ریاضیات که شما امور کیفی رو که نمیتونی که با معادلات ریاضی بیان بکنی، شما کمیت رو میتونی با بیان ریاضی بیان بکنی. کمیت هست، ریاضیات هست، لازم است، اما کافی نیست. کیفیت رو چطور تعریف میکنی؟ با ریاضیات نمیشه. مثل که بری از قصابی نون بخوای، بعد او بگه ندارم، دست به یقیشی دعوا کنی، بعد آخرش بگه قصابی رو باید درش ببندنی، متخلفه. بابا این اصلا جای چیز دیگه، او جای چیز دیگه، کجا آمدی دنبال چی؟ طرف مثلا بره تو بقالی بگه آقا مهره، پیچ و مهره دارین؟ میگه نه. میگه ای چجور بقالی که پیچ و مهره نداره؟ دفعه بعدم آمد او گفت بریم از شهری بخریم یه چیزی بیاریم، خرید آورد آمد گفت پیچ و مهره داری؟ گفت بله. گفت او بقالی رو باید خراب کرد که پیچ و مهره داره، چون پیچ و مهره که جاش تو بقالی نیست. شما دنبال چی کجا میگردی؟ مفاهیم ریاضی و کمی جاش بله با ریاضیاته، مفاهیم تجربی حسی تو آزمایشگاهه. چطور مفاهیم عقلی و مفاهیم وحیانی رو میخوای تو آزمایشگاه بفهمی درسته یا غلطه؟ معیار دیگه ای داره، تخصص دیگریه، استدلالای دیگری، روشش فرق میکنه، متدولوژیش فرق میکنه. شما با چشمت میتونی بو تشخیص بدی؟ با چشم میشه بو تشخیص داد؟ بعد بگی پس بو نیست. هم تو حوزه مادیات هم نمیتونی رو بگی، تو حوزه مادیات هم نمیتونی، چه برسه به حوزه فراماده. من اون چی که بشه با فرمول ریاضی بیان کرد قبول دارم. خب شما مشکل عقلی داری؟ مگه همه چی اینجوریه؟ مگه همه چی کمیه؟ مطالعه طبیعت در وجه ریاضیش بله لازمه، اما فقط در این وجه بیان نمیشه. یک جنبه هایی در این عالم هست کمیت ناپذیره. اونا چیه؟ هیچ، اونا دیگه علمی نیست، اونا خارج از موضوعه. اونا علمی نیست، علمیست. چرا آقا؟ اونا هم علم، اونا علمیه، اونا معرفته، معتبرم است، خارج از موضوع هم نیست، اصل موضوعه. که آقا حتی نگاه به عقل هم فرق میکنه. یه وقت میگی عقل، اون که همین عقل که میگید عقل عقل، یه وقت میگی عقل منظور فقط عقل تجربی است، منظور فقط همین قدرت استدلال در مفاهیم پیش دستی و پیش پایی است، یه وقت عقل میگی به معنی حقیقت متعالی است که خدای متعال به بشر داد و فقط بفهمد اول ما خلق الله العقل. اول چیزی که در این عالم آفریده شد عقل بود. خداوند اول عقل را آفرید، بعد رو کرد به عقل، گفت اقبل فاقبل، گفت به من رو کن، رو کرد، گفت فادبر فادبر، برگرد، برگشت. خیلی روایت زیبایه و از جهات سمبولیک نمادینه و میخواد بیان کنه اول مخلوق عالم عقل و عقل مطیع خداونده. خداوند به عقل فرمود رو کن، رو کرد، گفت پشت کن، پشت کرد، مطیع بود عقل. که میگید عقل عقلیه، بله عقلیه. مثلا وقت میگه عقل، فقط من همین منظورم همین تجربه آزمایشگاه رو من عقل میدونم، اون یک بخش کوچکی از عقله. عقل مسئله بسیار فراتر از این مسائل صرف قدرت استدلال نیست. عقل از وحی تفکیک نمی شود. عقل فقط عقل تجربی من و شما نیست، عقل کلی مطرحه. متفکران مسلمان توضیح میدن این که گفتن انقلاب نیوتونی، اگر مراد کشفیات جدید و تحلیل جدید از عالمه، اصلا این انقلاب نیوتونی نبود. یک چند قرن قبل در آثار ریاضیدانان، منجمان، فیزیکدانان، مکانیسیان های مسلمان هست، بید ببینید دزدی کردی، سرقت علمی است. اگر مراد از انقلاب نیوتونی یعنی تحول در همین جهانبینی، یعنی فلسفه‌ای که پشت علمه، بله راست میگی. انقلاب نیوتونی و انقلاب گالیله بله در قرن 17 در اروپا شد، چون دانشمندان مسلمان همین کروی بودن زمین و چرخش زمین دور خورشید و هرگز از اینا نتیجه نگرفتن که ماوراء الطبیعه دروغه، هرگز همچین نتیجه نگرفتن، هرگز نتیجه نگرفتن که آب اینجوری میشه که اونجوری میشه، خب پس خدا نیست. آب چه ربطی داره؟ یعنی تو شما فهمیدی مکانیزم علل مادی رو در این عالم چجوری نتیجه گرفته که ماوراء ماده نیست؟ اینو ما نفهمیدیم چجوری نتیجه گرفتی؟ کدوم عقل میتونه این نتیجه بگیره؟ همین رو به ما یاد بده. کدوم عقل؟ عقلی که شما میفهمید، کدام عقلی که بگه که من فهمیدم آتش چگونه میسوزاند، من فهمیدم باران چطور فهمید، بنابراین دیگه خدا نیست. همین عقل برای من کم تعریف کنه کسی، یک جعبه شیرینی دیگه هم باز من میخرم براش. یعنی به من توضیح بده که کدام عقله، با کدام استدلال که میگه ما تا نفهمیدیم پدیده های طبیعی چطور اتفاق میفته، مثل زلزله و سیل و فلان و اینا، میگیم خدا. وقتی فهمیدیم دیگه خدا نیست. اون خدایی هم که اول بهش عقیده داشتی بی خود بود، اون خدات هم بی دلیل بود، چون خدایی که قرآن معرفی میکنه اون خدا به جای علل طبیعی نیست، بلکه مسبب الاسباب است. و بعدم علتهای مادی نیستن، علت مادی علت اعدادی است، علتهای حقیقی و هستی بخش اصلا مادی نمیتونن باشن. اینا تو بس فلسفه اثبات میشه، اینا برهان داره، اینا همه متخوب کسی که فیزیک دانشی میدانه، پزشک مهندسه که با این براهیم رو که سر و کار نداره، طبیعی هم هست دیگه. تو رشتت کار دیگه ایه، شما رشتت کار دیگه، شما با رگ و خون و آزمایش مثلا خون و مدفوع اینا سر و کار داری، یک کار بسیار محترمیه. همونطور که بنده نباید تو عرصه هیچ حرفی بزنم، تو این عرصه ما یک عرصه عظیمی داریم به نام مباحث برهانی فراتجربی. اینا علمه، اینا تخصصه، اینا زحمت میخواد، اینا دقت میخواد، مثل دقیق ترین معادلات ریاضیه. واقعا اگر کسی عقلش توی عرصه ها تمرین کرده باشه، با مفاهیم دینی، وحیانی، الهی، عقلی آشنا باشه، این میخنده به یک دانشمندی که میگه که خب ما فهمیدیم چرا زلزله میشه، پس چه هیبی خودی میگفتن تا حالا خدا زلزله میکنه، خدا زلزله ایجاد میکنه؟ او ما فهمیدیم خدا نیست اصلا. چیه؟ بله این انرژی های درون زمین میاد بالا، اینا خدا. خب مگه گفته بودن خدا به جای انرژی های درون زمین داره یه کار رو میکنه؟ درست مثل کودک. بعضی از کسایی که توی عرصه ها حرف میزنن درست این کودک کلاس اولی هن. مثل که مثلا بنده بیام تو عرصه رشته های شما، هر رشته که میخونین، بنده بیام تو رشته های شما شروع کنم به اظهار الهیه، آقا اینجوری اینجوری، آقا چی داری میگی؟ مثل ابتداییات شیمی رو نمیدونی، فیزیک نمیدونی، مهندسی نمیدونی، همون چیه به حرف میزنی؟ دقیقاً کسایی که توی عرصه‌های معارف الهی آشنا نیستن، از الف نتیجه زال میگیرن، مثل کودک دبستانیان واقعا. بعد اسمش میذارن عقل. کدوم عقل؟ مگه هر چی رو تو میتونی بگی عقل؟ انقلاب نیوتونی اگر منظور اونه که در مکانیک و فیزیک پیشرفت‌های بزرگی شد، بعد فیزیک شد الگوی علم، هر چی مثل فیزیکه بگی علم، هر چی مثل فیزیک نیست علم نیست، اون اشتباهه. فیزیک علم است، اما علم فیزیک نیست. فیزیک علم است، شیمی علم است، پزشکی علم است، اما علم فیزیک و شیمی نیست. این یک سطر، یک بخشی از علمه. محسوسات واقعی هستند، واقعیت هستند، اما واقعیت لزوماً محسوس نیست. بخشی از واقعیت محسوس نیست، معقوله، واقعی هم هست. منطق اون واقعیت رو با میکروسکوپ و چشم و گوش و دماغ نمیفهمی، همونطور که رنگ رو با بینیت نمیتونی تشخیص بدی. تازه اینا هر دوش مادی هست، اون باید با با برهان و شهود باید بفهمی. یه حقایقی هم هست که نه با تجربه بشری، نه با برهان بشری، نه با شهود بشری عادی به دست نمیاد، باید وحی بیاد بگه. یک منبع عالی متعالی خطا ناپذیر خالص معرفتی پیامبری وحی. علم دینی یعنی منبع تجربه، منبع علم و معرفت، تجربه از تو، عقل از تو، شهود از تو، بالاتر از همه وحی. علم سکولار یعنی علم وحیانی رو قبول نداریم چون تجربه نیست، علم عقلانی رو قبول نداریم، علم شهودی رو باطنی رو قبول نداریم، چی؟ فقط علم حسی تجربی رو قبول داریم، یا علم حسی و عقل عادی تجربی رو قبول داریم. این میشه علم سکولار، میشه علم دینی. در داشته ها اختلاف نداریم، در نداشته های تو اختلاف هست. و یه چیزایی هم اضافه میکنی به اسم علم که علم نیست. علم در متن یک جهانبینی و نگرش فلسفی بار میاد، اون زمینه، حالا فلسفه که میگم منظورم اصطلاح فلسفه نیست، یعنی یک زمینه عقلی ما قبل تجربی یا فرا تجربی، استدلالی، برهانی، الهی، که اسلامی بودن یا نبودن علم از جمله یک بخشم برمیگرده به اینکه اون نگاه پیشا علمی و اون مفروضات علم چی هست. علم، این علم، علم در تعریف غرب یک مفروضاتی داره، حتی مفروضاتش مسیحی هم نیست که شما بگید مسیحیه، اسلامی نیست، اصلا مسیحی هم نیست، دینی نیست، اصالت ماده است، اصالت دنیاست. در حوزه انسانشناسی اصالت نفس، اصالت لذت، اقتصاد موفق، سیاست موفق، حقوق بشر درست و مدرن و پیشرفته، تو این نگاه اون سیاست و اقتصاد و حقوق بشری است که حد اکثر لذت و سود مادی رو به من بده و موی دماغ ما نشه، هی شرط اخلاقی و شرعی و آخرت و دنیا و حرفا نگم، میگه خودت چجوری بیشتر کیف می‌کنی لذت می‌بری، همون کار علمی است. خصلت منطقی قوانین حاکم بر جهان رو باید بپذیریم، جهان ماده رو، اما مستقل نگیریم این رو از علل ماورای طبیعی. علل مادی رو از علل ماورای طبیعی مستقل نباید تعریف بکنه. فقط نظم مادی برای عالم حاکم نیست، نظم‌های دیگری هم بر این عالم حاکمه، که نظم مادی جزئی از اون نظم بزرگتره که اون مادی نیست، بخش مهمیش. به جهان مادی میشه پرداخت تجربی کرد، کمیت پذیری بله، مشاهده، تجربه، آزمایش، امکان پیشبینی های مادی، کنش و واکنش واقعیت های محسوس بله، مطالعه ریاضی جهان بله، اما اینا فقط اینا نیست، کافی نیست. این اصل مسئله است راجع به انسان در تعریف غیر دینی. انسان شناسی چه انسانیه که دیگه ساعت هنوز 12:15